خب اون چه که در صحبت‌های جناب آقای نعیم در واقع به سمع شنوندگان عزیز برنامه رسید، فراز جدیدی از موضع‌گیری‌های طالبان و مطلب جدیدی از اون چه که مداوما مقامات طالبان بر او تاکید می‌کردن وجود نداشت. در واقع تکراری از مکررات گذشته بود.
بله.
تکراری که کماکان حاوی پارادوکس‌ها و نقاط متعارض فراوانی است که بارها هم به این موارد تأکید شده و گفته شده و هنوز پاسخ روشنی از سوی طالبان به او داده نشده.
بله.
در واقع چند مسئله مهم به نظرم حائز اهمیت است که ما در همین پارادوکس ها یک بار دیگه به او اشاره بکنیم.
بله.
مسئله اول مسئله مذاکرات هست که طالبان با آمریکایی ها مذاکراتی انجام دادن، توافقنامه صلح امضا کردن و پس از او مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کردند. این مذاکرات بسیار طولانی شد، بدون نتیجه پایان یافت و نهایتاً این طالبان بودند که میز مذاکرات را ترک کردند و در اجلاس استانبول هم به عنوان یک اجلاس ظاهراً تاثیرگذار حاضر نشدند شرکت بکنند. عملاً به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین الافغانی نتیجه عدم تمایل طالبان به ادامه مذاکره و نتیجه گرفت و ورود به ساختار سیاسی از طریق مذاکره به نظر می رسد بوده.
بله.
خب اینجا یک سوال مهم مطرح می شود و او ایست که آیا مذاکره با آمریکایی ها برای طالبان خوب است ولی مذاکره با خود افغانستانی ها برای طالبان بد است؟
بله.
آیا طالبان می توانند با خارجی ها به توافق برسند و توافقنامه صلح امضا کنند اما با افغان های خودشان نمی توانند که به یک توافقنامه صلح برسند و عملا ساختار حکومتی را به وجود بیارن که افغانستان شمول باشه و همه اقوام و مذاهب در او احساس امنیت بکنن و طالبان هم به عنوان یکی از کنشگران صحنه‌های سیاسی و نظامی افغانستان در او ساختار حضور داشته باشن؟
بله.
خب این که طالبان میتونن با خارجی ها به توافق برسن اما با افغانستانی ها نمیتونن به توافق برسن و میز مذاکرات را ترک میکنن، یک سوال و ابهام بسیار کلان هست در مقابل طالبان گذاشته شده و طالبان هنوز پاسخ روشنی به او ندارن. البته به نظر میرسه که این رویکرد طالبان در واقع در ثمره این نکته است که طالبان در نگاه های خودشان نسبت به مسائل افغانستان هنوز یک تغییر جدی به وجود نیاوردن. همون نگاه تمامیت خواهی را که در دهه 70 از سوی طالبان دیده میشد هنوز همون نگاه تمامیت خواهی وجود دارد در طالبان و ذره عقب نشینی و انعطاف در مقابل خواست مردم و خواست ملت افغانستان و خواست سایر جریان های سیاسی و نظامی که در افغانستان حضور دارن از سوی طالبان دیده نمیشد. در نتیجه در برابر تمامیت خواهی طالبان بعید میرسه که در میز مذاکره شود به نتیجه رسید. طالبان دعوی کلیشان نیست که میگن که حکومت از ما باشه و در اختیار ما باشه و به هر مقداری که ما دل ما خواست به بقیه سهم بدیم. و چنین چیزی را نه جامعه جهانی میپذیره، نه افکار عمومی مردم افغانستان میپذیره و نه هم کنشگران سیاسی و جریان های سیاسی و نظامی ایره میپذیرن.
بله. در صحبت های نعیم ای بود آیه مبلغ که اداره کابل در واقع تحمیل شده است بر ملت ما تحمیل کردن، ما نماینده ملتیم و در واقع ما به نمایندگی از ملت افغانستان در واقع دنبالی هستیم که خارجی ها را از افغانستان خارج بکنیم، اداره کابل کنار بزنیم، خود ما حکومت تشکیل بدیم. یعنی خودشان را نماینده ملت میدید.
عنوان مطلب بعدی اشاره کنم آقای دکتر، ببینید اگر حکومت فعلی افغانستان مقدمتا این را بگم که بسیار یک حکومت ناکارآمد و فشل است و مردم افغانستان به شدت از این حکومت ناراضی هستند، این مطلب در خودش محفوظ بمانه. اما سوال این است که اگر حکومت افغانستان نمایندگی واقعی از مردم افغانستان نمی کنه و یک حکومت تحمیلی است، طالبان با چه مکانیزمی از مردم افغانستان نمایندگی می کنند؟ بالاخره یک وجهی برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و امارت اسلامی طالبان هم باید وجود داشته باشه. این وجه چیست؟ آیا یک وجه شرعی برای این وجود داره؟ یک وجه قانونی وجود داره؟ هیچ کدام از اینها وجود نداره. اگر دولت افغانستان دولت نامشروعی است و نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنه، طالبان هم با همین معضل مواجه هستند. هم از نظر مبنای فقهی طالبان و شرایط لازم برای در واقع تصدی حکومت بر مبنای مذهب فقه حنفی را ندارند.
بله.
و هم به لحاظ قانونی و مبتنی بر قانون اساسی طالبان این ویژگی ها را ندارند. بنابراین خود طالبان هم دقیقاً با چنین پرسشی مواجهند که مبنای مشروعیت و قانونی بودن حکومت خودشان در افغانستان را از کجا میگیرند. خب اگر قرار باشد که یک مبنای شرعی و یک مبنای قانونی و مردم پسند همینجا وجود داشته باشد، این مبنا تا هنوز از سوی طالبان اصلا مطرح نشده و هر گاهی که از سوی کنشگران سیاسی هم مطرح شده و چهره‌های مستقل سیاسی یا جریان‌های سیاسی رو مطرح کردن، طالبان با یک سد بسیار محکمی که در مقابل ایجاد کردن واکنش منفی نشان دادن و اساساً اجازه ورودی به حوزه تا هنوز داده نشده که در رابطه با ساختار آینده حکومت افغانستان، در رابطه با نحوه مشارکت مردم در حکومت یا اصلا جایگاه مردم در حکومت حرفی زده شده. و بنابراین همه نگرانی هایی که در دهه 70 برای مردم افغانستان از ناحیه نحوه حکومتداری طالبان وجود داشت کماکان وجود دارد و به همین دلیل عموما افکار عمومی علیه طالبان است و طالبان را شایسته ای لازم برای حکومت نمیدانند، برخلاف این که جناب مولوی صاحب نعیم خودش جنبش طالبان را نماینده مردم افغانستان اعلام کرد. خب مسئله سومی که وجود داره این هست که ببینید طرف طالبان ایران هنوز واضح نساختند که طرف طالبان در افغانستان دولت افغانستان هست یا آمریکایی هاست، که میگن طرف ما به تعهدات خود عمل نکردند. اگر آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند، چرا جبران او را و خسارت او را از مردم افغانستان میگیره طالبان؟ و اگر دولت افغانستان میگن که به تعهدات خود عمل نکرده، تا هنوز بین دولت افغانستان و طالبان قراردادی امضا نشده، موافقتنامه ای صورت نگرفته، طرفین بر به همدیگر حمله میکنن و هم از همدیگر میکشن و هر دو طرف هم در طبق گزارش های فراوان از افراد ملکی میکشن. خب سوال اینجا مطرح میشه که آیا کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای دولتی بد است، اما کشته شدن افراد ملکی توسط نیروهای طالبان خوب است؟ در تمامی حملاتی که از سوی طالبان صورت میگیره در مناطق مختلف، 90% کسانی که آسیب میبینن، کشته میشن، زخمی میشن، اینا افراد ملکی و غیر نظامی هستن. خب گروه طالبان تا هنوز برای این پاسخ روشنی ندارن. من شخصا خودم بارها از جناب مولوی صاحب مجاهد در گفتگوهایی که با ایشان داشتم پرسیدم و ایشان مکررن یا کشتار غیر نظامی ها را تکذیب کرده و یا اینکه گفتن که اونها بر اثر عوارض طبیعی عملیات ها و انفجار ها کشته میشن. خب این عوارض طبیعی تقریبا مردم افغانستان را به فنا داده و این سوال جدی را باید طالبان پاسخ بدن که اگر کشتن افراد ملکی توسط حکومت یا توسط آمریکایی ها بد است، چرا کشتن افراد ملکی و بی گناه و غیر نظامی توسط طالبان خوب شمرده میشه از ناحیه اینها و مداوما هم بر این کشتار و دوام کشتار اینها تاکید دارن؟ خب اینجا من به دو واژه‌ای که جناب مولوی صاحب نعیم به او اشاره کرد هم میخوایم که اشاره بکنم. یکی واژه‌ای که ایشان استفاده کرد عملیات‌های استشهادی بود. ببینید در شریعت و در فقه برای عملیات استشهادی یک تعریفی وجود دارد که او تعریف روشنی است. کدام یک از عملیات هایی که توسط جنگجویان طالبان در افغانستان انجام میشه در واقع در چارچوب عملیات های استشهادی قابل تطبیق است؟ در کجای اینها در واقع فقه و شریعت اجازه میده که انسان های گناه ملکی و غیر نظامی توسط نیروهای جنگجوی طالبان کشته شوند تا سر حدی که خود نیروهای طالبان هم کشته شوند؟ در اکثر مراکزی که عملیات های طالبان صورت گرفته، اونجا کسایی که آسیب دیدن غیر نظامی ها بودند. خب عملیات استشهادی علیه افراد مؤمن مسلمان غیر نظامی که هیچ دخلی در جنگ ندارن چطور با چه وجه شرعی امکان پذیر هست؟ کجای عملیات های طالبان استشهادی؟ عملیات استشهادی از خود تعریف مشخصی داره که هیچ یک از جنگ های طالبان در قالب عملیات های استشهادی قابل تطبیق نیست. خب سوء استفاده کردن از این کلمه برای تحریک احساسات بعضی از نیروهای جنگی طالبان، من فکر نمی کنم که کار خوبی باشه. مسئله دیگری که باز به گروه طالبان و واژه دیگری که بسیار بر او تاکید دارند بحث کلمه مجاهدین هست. ببینید برای جهاد هم ما در فقه و در شریعت تعریف مشخصی داریم. جهاد علیه چه کسی؟ مجاهدین با چه کسی می جنگن؟ مجاهدین آیا قرار هست که با مردم عادی غیر نظامی بی‌دفاعی که همه اهل کلمه و اهل لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن هستن باید بجنگن؟ چه دشمنی بین طالبان و مردم وجود داره که جنگیدن با اینها و کشتن با اینها را جهاد نامش میذارن. بله. در غالب جاهایی که نیروهای طالبا حمله میکنن، نیروهای حکومتی رو اصلا در خیلی از جاها وجود ندارن، اینها با مقاومت های مردمی مواجه هستن، در سرک ها و شاهراه ها که از موترهای مسافربری مردم مسافر بیگناه پایین میشن و به قتل میرسن، چه جهادی وجود داره که مجاهدین کار میکنن؟ ببینید، سوء استفاده از کلماتی مثل عملیات های استشهادی و کلمه مجاهدین و جهاد، من فکر نمی کنم که برای آینده طالبا و نه در واقع جا افتادن طالبا نزد افکار عمومی مناسب باشه.
بله،
من پیشنهادم به مولوی صاحب نعیم و مولوی صاحب مجاهد و بقیه رهبران طالبایی هست که از کلماتی استفاده بکنن که از نظر حقوقی و بار معنایی قابل دفاع باشه.
بله.
و اینا رو در مقابل ملت قرار ندن.
بله.
خب من اگه فرصت هست یکی دو مورد دیگر هم در رابطه با صحبت‌های ایشان اشاره بکنم.
آخر برنامه ماست و من هم سوالایی دارم که مطرح بکنم خدمت شما جناب آقای مبلغ. خب خیلی خلاصه اگر شما بفرمایید.
شاید در قالب سوالات شما عرایز من بگذر.
خیلی خواهش میکنم، چون فرصت خیلی کمه، شما خیلی خلاصه نکاتی را که مد نظر شما هست بفرمایید.
خب ببینید، مسئله دیگری که هست این هست کاهش عملیات های طالبان در بعد از قرارداد آمریکا با طالبا علیه آمریکایی ها صحت دارد.
بله.
بعد از اینکه بین اینها توافقنامه صلح امضا شد، طالبا علیه آمریکایی‌ها هیچ عملیات قابل توجهی را انجام ندادند.
بله.
اما دامنه عملیات‌های طالبا علیه مردم افغانستان و علیه حکومت افغانستان بسیار توسعه پیدا کرده. خب ما به اون بخشی از عملیات‌هایی که طالبا علیه نیروهای دولتی افغانستان و مواضع نظامی دولت افغانستان داشتن، به اون بخش کاری نداریم، برای اینکه خب حکومت افغانستان هم حکومت سالم و قابل دفاعی نمیدانیم. اما بخش زیادی از عملیات های نظامی طالبا افراد ملکی و غیر نظامی را تحت تاثیر قرار داده و علیه اونها صورت گرفته. خب و دامنه ای هم بسیار زیاد توسعه پیدا کرده. عملا بعد از اینکه طالبا نیروهای خودشون را از درگیری با آمریکایی ها فارغ دیدن، جنگ علیه مردم را شروع کردن و در مناطق مختلفی این جنگ توسعه پیدا کرده و به نظر میرسه که در واقع یک نگاه قومیتی در بین طالبان نسبت به جنگ ها وجود داره. خب این مسئله یک زنگ خطر بزرگی است که نشان میده در آینده هم اگر طالبان به عنوان یکی از طرف های قدرت یا تمام قدرت در افغانستان مطرح باشه، این نگاه قومی آسیب‌زاست و موجب میشه که نه طالبان بتونن یک حکومت قدرتمند و مستحکمی در افغانستان ایجاد بکنن و نه هم مردم افغانستان با توجه به تکثر قومی که وجود داره بتونن به طالبا اعتماد بکنن برای اینکه حضور اونها در ساختار حکومت و تأمین حقوق اولیه انسانی و اسلامی اونها را به دنبال داشته باشن. خب و آخرین نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم این است که ببینید، اگر حکومت افغانستان یک حکومت وابسته است،
بله،
طالبا امکانات خود از کجا تأمین می‌کنن؟ ما میگیم حکومت افغانستان یک حکومت وابسته به خارجی است که فرض میکنیم که گپ طالبا درست است و حکومت افغانستان یک حکومت وابسته به خارجی است. طالبا امکانات خود از کجا میکنن؟ این هم باید واضح باشه.
بله.
مگر طالبا بخش عمده ای از امکانات خود را از کشورهای خارجی نمیگیرن؟ ارتباطات طالبا با روسها چیست؟ ارتباطات طالبا با پاکستانی ها چیست؟
بله.
وابستگی دولت افغانستان با آمریکایی ها بد است، ولی بله، وابستگی طالبا به کشورهای خارجی خوب است.
بله.
این پارادوکس های بسیار عجیب و کلانی که در مقابل طالبا وجود داره و عملا طالبا برای اینا نه تنها پاسخی ندارن، بلکه اینها را به چشم مردم افغانستان میزنن و میخواهند با یک فرافکنی عملا وابستگی خودشان را زیر سوال ببرن.
بله.
و فقط وابستگی دولت افغانستان را بزرگ نشان بدن.
بله.